بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بعد از اینکه زکات فطر اصلش روشن شد و شرایط وجوب زکات فطر هم به عرض رسید و انشاءالله با دلیل ثابت شد، حالا مسائلی را سیه ذکر می فرمایند. اولین مسئله این است که می فرمایند لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکن مقدار الزکات زائدن على معونت السنه فتجب و ان لم یکن له زیاده على الاغوا والاحوات. اگر فرض کردیم یک کسی به مقدار معونه سالش در شب اول شوال داراست، شب اول شوال فرض کنید معونه سال کسی از باب مثل 2,000,000 تومان میشه، این مقدار 2,000,000 تومان را داره بالفعل داراست یا نه یک شخص صاحب هنری است که هر روزه به مقدار معونه اون روزش را تحصیل میکنه و به عبارت اخرى یا غنی بالفعل است و یا غنی بالقوه است. خب علل قاعده طبق اطلاقات ادله فطره بر او واجب است، فرمود قد افلح من زکاها، این دلیل است بر وجوب زکات فطره به هر کسی که شب شوال و هلال شوال را درک کنه. بلکه ملاحظه فرمودید که در روایت علی ابن ابراهیم تصریح کرد بر غنی و فقیر همه واجبه. حالا ما فقیرش را گفتیم استثناء کردیم و روایات را در مورد فقیر حمل بر استحباب کردیم. حالا فقیر یعنی کسی که معونه سالش را نداره، اما اون کسی که معونه سالش را بالفعل یا بالقوه دارد، آیا به مازاد بر معونه سال ندارد، آیا بر چنین کسی زکات فطر واجب است؟ مرحوم سید می فرماید نعم واجب است. بعدم میگه علل اقوا والاحوط. در مقابل این قول دو قول دیگره. یک قول این است که خیر، بر چنین کسی زکات فطره واجب نیست، زیرا به مجرد اینکه زکات داد ناگزیر از معونه سالش کمتر خواهد شد. خب وقتی کمتر از معونه سال شد میشه فقیر و بر فقیر زکات فطره واجب نیست. و برخی تفصیل دادن، فرمودن آنان که زکاتشون، آنان که معونشون بالفعل موجوده، مثل اون طلبی که 2,000,000 تومان داره مثلا، این برش زکات فطره واجبه. اما اون کسی که غنی بالقوه است و هر روزه به مقدار معاش تأمین میکنه، بر این زکات واجب نیست زکات فطره. پس سه قول در مسئله شد. قول اول که وجوب زکات فطره باشد بر شخص غنی بالفعل یا غنی بالقوه، خب این طبق اطلاقات ادله است که گفتیم من جمله آیه شریفه به ذمیمه تفاسیری که آمده علاوه اطلاقات ادله‌ای که خوندیم در این چند روز، روایات کثیره‌ای که فرمود به هلال شوال زکات فطره واجب میشه. بنابراین قول اول علی القاعده است. آمدیم به قول دوم. آنانی که میگویند بر چنین کسی زکات فطر واجب نیست، میگن آخه این به مجرد اگر واجب شد به مجرد وجوب، پس این معونه یک سال را نخواهد داشت، چون فرض بر اینه که این آقا 2,000,000 تومان داره و زکات فطره او در شب اول شوال 100,000 تومان میشه. خب این 100,000 تومان اگر بر او واجب باشه دیگه از 2,000,000 تومان کسر داره، به مقدار معونه یک سال را واجد نیست و اون که واجد نباشد فقیره. و قبلا گفتیم بر فقیر زکات فطره واجب نیست. و ها کذا کسی که روزمره در میاره، خب این بنده خدا فردای عید اگرم به دنبال کس بره، خب اون درآمد یک روزه او را باید همه را بده به زکات فطره و دیگه چیزی براش نمیمانه. لذا فرمودن وجوب زکات فطره یلزم من وجودهی عدمو، اگر واجب باشه زکات فطره لازمش عدم وجوبه، چون اگر واجب بود میشه فقیر، اگر فقیر شد زکات فطره از فقیر ساقطه. این اشکالی است که بعضی فرمودند و آیه جواهرم مفصلا نقل کرده در صفحه 456 دارند از جلد 15. اما بر این استدلال چند اشکال وارد شده. یکی اشکال نقضی که مرحوم استاد داره، میگه خب اگر قائل بشیم باز به عدم وجوب و بگیم که زکات فطره بر او واجب نیست، یلزم من عدم الوجوب الوجوب، یعنی این همون اشکالی که شما کردید ما عکسش میکنیم. خب اگر برش واجب نبود زکات فطره میشه غنی، اگر غنی شد باید بر غنی زکات فطره واجبه. این برهان شما شبیه به مغالطه است. اشکال دوم این است که به وجوب که کسی خارج از غنا نمیشه، به اداء زکات فطره خارج از غنا میشه، یعنی مجرد این که واجب شد بر او دادن زکات فطره، مجرد وجوب که حکم شرعی است که او را فقیرش نمی کنه، اونگاه این فقیر میشه و متصف میشود به عدم غنا که زکات فطره را خارج کنه. پس مادامی که خارج نکرده فقیر نیست. تا شما بگید به این که به مجرد هلال شوال ولو قانی بالفعل فقیره. خیر آقا، به مجرد هلال شوال به مقدار معونه یک سال را واجد است، پس غنی بالفعل هست. وجوب اداء فطره، وجوب موجب برای رفع قنا و اتصاف به فقر نمیشه مگر اونگاه که اخراج کنه. اگر خارج کرد بله، اما مادامی که خارج نکرده خیر. درست. بله، در این حال گفتیم موضوعش بالاخره بر اغنیاست، یعنی بر کسی که معونه سال را داره باید سد و خلت کنه. آیا مجرد وجوب سد و خلت رفع غنا میکنه؟ میگیم نه. اشکال سوم اینه که به فرض ما بگیم این وجوب موجب اتصاف به فقر میشه. ببینید، ما که میگیم غنی برشون زکات واجبه، یعنی کسی که کفاف زندگی داره بر او زکات واجبه، زکات فطر واجبه، یعنی لو خلیه و طبعه. یک آدمی که بالفعل متصف به غناست یا متصف به غناء بالقوه است، این لو خلیه و طبعه بر او زکات واجبه و من جمله زکات فطره واجبه. اما اینکه حالا وجوب اگر آمد او را متصف می کند به فقر و در نتیجه واجب نیست، این یک امر عرضیه. رفع موضوع به موجوب وجوب زکات، به وجوب پرداخت زکات فطره، موضوع متبدل نمیشه. برای اینکه موضوع حکم عبارت است از کسی که لو خلیه و طبعه غنا داشته باشه و قدرت بر اداره زندگی داشته باشه. این هم که قدرت بر اداره زندگی داره، حالا با پرداخت زکات از قدرت خارج میشه، این دخلی به موضوع خوب که یجب علی الغنی زکات الفطره نخواهد داشت. من دار اضافه میکنم علاوه بر این که در روایاتی که قبلا خوندیم دیگه که فرمود از ما یتصدق به زکات فطره را بده. خیلی خب، این آقا شب اول هلال به مقدار معونه یک سال را داره، بسیار خب، زکات فطره را بده. اگه در این موقع این کسری معاشی پیدا کرد، برای کسر معاشش از زکات یا سایر مظالم بگیره. بنابراین این خیلی فرمایش درستی نیست. آمدیم به فرمایش سوم که به شهید اول اون بزرگ مرد و مفسود شیخ الطائفه نسبت داده شد. گفتن فرق است بین کسی که بالفعل متصف به غناست، مثل طلبی که شب اول هلال 2,000,000 تومان برای معاش زندگیش لازم داره داره، و کسی که بالقوه. گفتن در مورد شخصی که متصف است به فعلیت و الان داراست، این چنین کسی فطره برش واجبه، چون موضوع وجوب فطره دنای بالفعل است و این موضوع در مورد قسم اول بالفعل موجوده و نسبت موضوع به حکم نسبت علت تام است به معلول، پس با تحقق موضوع اول هلال شوال ثبوت حکم هم مسلمه. اما بخلاف فرض دوم، چون در فرض دوم که تدریجاً معونش را کسب میکنه، این واجب است بر او که کسب کنه برای نفقه اش. حالا این آقا کسب برای نفقه برش واجبه، تکسب برای زکات هم اگر واجب باشد، این جمع بین دو تکلیفی است که امتثالش غیر مقدوره. این آقای فقیر در اول شب شوال هم برش لازم است که اغنا کنه عائله را و معونه اونها را تأمین کنه، و اگر در همین فرد برش واجب باشد که زکات فطر هم بده، جمع بین دو تکلیفی است که امتثال دو تکلیف غیر ممکنه. حالا که غیر ممکنه، پس یا باید وجوب نفقه دادن ساقط بشه یا وجوب فطر دادن ساقط بشه. و در اینجا دلیلی بر این که فطر دادن بر چنین کسی که انفاق بر او واجب است، دلیلی بر وجوب فطر در اینجا ثابت نیست، مگر اینکه بگید بره قرض کنه. خب دلیلی هم بر وجوب استدانه و قرض کردن بر یک چنین آدمی که تکسب برای انفاق بر عیال واجبه، بر او هم دلیلی نیست. پس ناگزیر بر کسی که فردا دیگه برای معاشش ناچار کار کنه، بر چنین کسی دلیلی بر وجوب زکات فطر نیست. بر این نظریه دو اشکال وارد کردن. اشکال اول این است که این دلیل اخص از مدعاست. بله، تکسب برای انفاق واجبه، اما اینکه با وجوب زکات فطر جمع نمیشه. چرا؟ ممکنه که بگه پاشیم بریم امشب خانه دوست ما، خانه پدر مادر ما، خانه رفیقی، یک 24 ساعتی اونجا مثلا مهمان بشیم. حالا که برای انفاق نفقه واجب العیال راه پیدا شد بره مهمان بشه، قهرن برای وجوب فطره دیگه قدرت داره و فعلیت ثابت میشه. این که اولا. اشکال دوم هم اینه که خب برفض بگی نداره، بقیه قرض کنه، خب بکنه قرض، چه میشه؟ دلیلی برای وجوب قرض نیست. چرا؟ برای این که چون شما فضلا به ما یاد دارید باب تزاهم اقتضاء سقوط یک تکلیف را داره، اگر راهی برای امتثال هر دو تکلیف نباشه. اینجا دو تکلیف آمد، یکی وجوب انفاق بر عیال، یکی هم وجوب فطر دادن. خب نمیتوانه هر دو را بدون استدانه انجام بده، اما با استدانه میتونه هر دو را انجام بده، قرض کنه بعد فردا پس فردا بده. خب چه مانعی داره؟ وقتی که مقدور بالواسطه بود، المقدور بالواسطه مقدورون، پس مانعی از فعلیت وجوب حتی در مورد قنای بالقوه هم نیست.
قنای بالقوه دیگه فقیر بهش اطلاق نمیشه،
چرا دیگه فرده که نداره به هر دو را بده.
بالقوه شما میفهمید میتونه؟
بله، همین دیگه میخوام بگیم بله بالقوه میتونه، پس باید هم به صدا نکنه و هر دو را بده دیگه. خب به این معنی حالا جناب علی یه شرف تو خدمت بابا موندی، مادرت هم خوشحال میشه که خودت آمیزی در نباشیت هم آورد. نمیگیم واجب، میگیم برای این اخص از مدعایی که شما گفتید حتما اینطوری، نه حتما نیست. اگر خفت بود بله، اگر فرض کردیم که موجب برای وهم شد و واقعا بر نفس گران بود بله، مثل فرض کنید شما علما که براتون قرض گرفتن ممکنه خفت باشه، اما نه دیگه، حالا که همه ما میریم از این صندوق ها قرض میکنیم، یکی از فضل آمده بود که ما را معرفی کنیم، بودیم ما که با این صندوق ها ارتباطی نداریم، نه اینطور نیست که حالا بگیم خمیا خفت. اما مسئله بعد، این مسئله رو ما تبعید میکنیم. مسئله بعد میگه لا اشترط فی وجوبها الاسلام، خیلی خب این احتیاجی به گفتن هم نداره، گفت چون این مسئله مناسب ما تبعیض کنیم در این بحث زکات فطره. قبلا گفتیم به این که آیا کفار مکلف به فروع هستند کما انهم مکلفون بالاصول ام لا، دیدیم که مشهور فقها ما قائلن به این که بلکه متکلمین هم به این که کفار مکلف به فروع اند. خب یکی از فروع زکات فطریه، پس بر کافر هم همونطور که زکات مال واجب بود، زکات فطره هم واجبه. بله مثل استاد خویی که از اون حدیث ما نوری بعد المعرفه به شیء علم صلات و صیام و فلان، ایشون میگن پس اول معرفت و ولایت و خدا و پیغمبر لازمه بعد احکام. حالا اگر اون فرمایش ایشون را بگیم پس کفار مکلف به فروع نیستن. ولی به هر حال ما هم اختیار کردیم ده قبلا قول مشهور را و عرض کردیم چرا بالاخره کفار قادر بر فروع هستن ولو بالواسطه، مسلمان بشند و بعد بتوانند نماز و روزه و زکات را انجام بدن. خیلی حالا بنابر مبنای مشهور طبعا بر این کافرم شب اول هلال دادن زکات فطره واجبه، اما منتها چون عمل عبادیه و از کافر عبادت متمشی نیست، گفتن که در این حال که واجبه ولی با پرداخت او اثری نداره و تکلیف ساقط نمیشه. چرا؟ چون امکان تقرب برای کافر نیست، یا بعضی فرمودن لا یتمشا منه قصد القربه، از کافر قصد قربت تمشی نمی کنه. اما آقای حکیم در مستنسک میگه لأنه لا یحصل له تقرب، تقرب الالله حاصل نمیشه برای اینکه کفار بنا نیست که اهل بهش و نجات باشن، طبق آیات قرآن مخلد فی النارن، و کسی قرب الالله پیدا کنه قطعا دیگه در حل آتش نیست. ولی در عبادت تقرب بالفعل که لازم نیست، چقدر ما از این نماز ما قربت برامون الالله حاصل میشه، تقرب که لازم نیست، قصد تقرب لازمه و ما قبلا گفتیم از هر موحدی قصد تقرب متمشی میشه ولو مسلمان نباشه. بنابراین نه، این جهت مسئله نیست. بگیم میتواند کافر هم بدهد و قصد تقرب کنه تا اینکه زکات فطره هم که منوط به قصد قربت است از او متمشی بشه. علاوه بر این قبلا گفتیم که بعید نیست قصد قربت قید برای زکات نباشه، بلکه از قبیل مطلوب فی ضمن مطلوب باشه. لذا اگر قصد قربت هم متمشی نشود بگیم اصل زکات ساقط نخواهد شد. این مسلم. حالا بعد می‌فرمایند بین که اگر بعد از هلال اگر آمد و اذا اسلم بعد الهلال سقط عنه، حالا اگر آمد بعد از هلال مسلمان شد دیگه وجوب زکات فطره ازش ساقط میشه. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم که به مجرد هلال وقت تعلق وجوب زکات فطره اول هلاله، این اول هلال مکلف شد به دادن وجوب زکات فطره. اما اگر اسلام بعد آورد الاسلام یجب ما قبله، دیگه این وجوب از این کافری که مسلمان شده ساقط خواهد شد. این در مورد کار منتها این نکته ای را صاحب مدارک گفته. میگن گاهگاهی که بعضا یک از کنم که دقتهایی نصیبشون میشه. گفتم مرحوم علامه تشریف داشتن در مجلس و یک کسی آمد گفتش که از کنم حضورتون که شخصی مدتها بوده که مثلا قص میکرده قبل از وقت برای صلات فی الوقت، مثلا 10 سال، 5 سال شب که خاکی بالا خاک سر میریخت هنوز که اذان صبح نشده بود و میشد قصد میکرد برای نماز صبح. خب این قصد مقدمه نمازیست که هنوز واجب نشده. مرحومه گفتن علامه فرموده بود که خب هیچ، باید این 5 سال نمازش رو عاده بکنه. فخرالمحققین اونجا نشسته بود، هنوز بچه ای بود، از که نه پدر، یه مرتبه یه نماز اولش فقط باید قضا کنه. علامه فرمود چرا؟ گفت برای خاطر این، چون که نماز اولی که قصد براش انجام کرده بود به قول شما قصدش باطل بود، پس نمازی که خونده بوده باطل بوده، اما این قصد برگردنش بود. دفعه دوم، شب دوم که باز خاکی والا خاک سر ری ولو به نیت نماز گرفته، خود نماز فرض این که برش واجب بوده، قضاء نماز قبل که برش واجب بوده، این قصد به نیت نماز کرده و درسته. بعد اونجا بود که گفتن تو مفهوم علامه حرکت کرد و لب دهن فخرالمحققین را بوسید. حالا صاحب مدارک هم یه نکته ای در اینجا فرموده که آقای طوئی میفرماید لم اره کسی که به این نکته توجه پیدا کرده. صاحب مدارک معلوم بود که خیلی سید فوق‌العاده خوش استعداد و مرد فوق‌العاده‌ای بود. ایشون با مرحوم صاحب معالم که پسر شهیده، صاحب معالم داییه از کنم حضورتون که من صاحب مدارک هم بود، صاحب مدارک سبت شیخ شهید ثانی رضوان الله علیه، این دو هر دو همسن سال تقریبا بودن در دست محقق اردبیلی حضور پیدا می کردن و صاحب مدارک از یک نبوغ خاصی برخوردار بود. یکی از نبوغهاش هم همینجا بود. اینجا ایشون می فرمان که قضا دیگه به هیچ وجه بر کافر واجب نیست. چرا؟ میگن در این که در ادایش ممکنه بگیم تکلیف داشته، برای اینکه مقدور بالواسطه مقدورون، در زمانی که تازه هلال میخواد طلوع کنه این قدرت داشت که مسلمان بشه و بعد اداء زکات فطره کنه، پس اداء زکات فطره ولو به فرض مقید به قصد قربت باشه مقدور او بود که مسلمان بشه و با قدرت بر مسلمان شدن قدرت بر اداء زکات فطره داره، پس مقدور بالواسطه مقدورون، امر به زکات فطره درسته. اما قضاش میگه خیر دیگه، قضاش اگر کافره که خب مقدور نیست نمیتونه انجام بده، اگرم مسلمان شده که ساقط ازش، درسته؟ چون اگر بعد از رخت مسلمان شد که خب ازش ساقطه، اگرم باقی مونده به کفر که خب باز هم نمیتونه انجام بده، پس بازم ساقطه. لذا میفرماید که این مطلب اگر درست بشه در ادایش درسته نه در قضا. خیلی اینم فرمایش آقای صاحب مدارک. بعد بره الحمدلله.